أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. مقدمتاً بقای عزیزان رو در سیر حضور در محضر حضرت سید الشهدا در یک اربعین تبریک عرض می کنم به امید اون که توانسته باشیم در یک اربعین در عهد حسینی بمانیم تا حسینی بشیم برای همیشه. اربعین فقط مخصوص حضرت سید الشهدا است. ملاحظه میکنین که برای هیچ امام معصومی اربعین نداریم، چون یک سلوک خاص است و این سلوک با یک صفات خاصی انسان رو به تعالی میرسونه، کاری که همه عزیزان به حمدالله درش قرار داشتن این بود که روز دهم محرم با روز عاشورا عهد خاصی با حضرت سید الشهدا بستن و این عهد رو 40 روز نگه داشتند تا بعد از این 40 روز بنا به تعبیر خود روایات انسان در یک حکمت قرار میگیره. فرمود اگر 40 روز توانستی اخلص لله 40 صباحا، 40 روز توانستی نظر به حق داشته باشی تنهای تنها، تمام قلب و زبان و حرکاتت مظهر حکمت الهی میشود. و این فقط در مورد حسین است که به این شکل محقق است، نه اینکه بقیه ذوات مقدس اهل البیت رجوع به حق نیستند، ولی معلومه که در حضرت سید الشهدا قصه خاص است که میگه در اربعین نگاه اربعینیت رو پاس دار، یعنی شروع کردی با یاد حسین که یاد خداست، حالا این یاد حسین رو با عهد پایداری که نسبت به حضرت سید الشهدا داشتید به اربعین رسوندید. الحمدلله دیگه انتظار از خودتون این رو داشته باشید که تمام حرکات و سکنات و خطورات قلبی شما حسینی باشه. جرل ینابین الحکمه، می فرماد چشمه های حکمت از قلب و زبان انسان بعد از این 40 روز جاری میشه. به امید این که عزیزان متوجه باشند این قصه اربعینشان قصه بسیار ارزشمندی بود و به امید این که این رو نگذارن از دست بره، اربعینتون رو نگذارید از دست بره، به امید این که خداوند این توفیق را به ما بدهد صلوات ختم کنید. بحث در جلسات قبل به خصوص در آیه 8 و 9 این بود که انسانها در متن قیامت 2 نحوه حضور دارند. یه نحوه حضوری که ثقلت موازینه وزینن شخصیتن، یه نحوه حضوری که بعضیا دارن که خفیفن خفت موازینه شخصیتن سبکند. و عجیبه که هر دو موازین دارند. چطوری شما تو جامعه دو تیپ آدم میبینید؟ فقط این نیست که آدم خوب باشه، که آدمای خوب با وقار و سنگینی خاص الهی و آدمای بد با سبکی و خفت شیطانی، هر دوتا هستن. اگه دقت کنیم به فرمایش علامه رضوان الله تعالی علیه، فرمودن که هر دو وزن دارند، اما بعضیا وزنشون سبکه، موازنشون سبکه، بعضیا سنگی. فرمودن بله، اونهایی که هبت عمل بشن اونا اصلا براشون وزنی نیست، اما کافر و مؤمن فاسق اینها هر دو وزن دارن، وزن سبک. و مؤمن واقعی وزن داره، وزن ثقل سنگین. نمونهش را باز دوباره دقت کنین، اینجور نیست که تو جامعه ما فقط آدم خوبا رو داشته باشیم، آدم بدا رو نداشته باشیم. آدم بدا هم نمود دارن، نمودشون سبکه. آدم خوبا نمود دارن، نمودشون سنگین است. ما مأموریم که در زندگی با نزدیکی به حق سنگین کنیم شخصیت معنویمون را. یعنی یک شخصیتی که این شخصیت بنا به اعتبار این که والوزن یومئذ الحق، حق سنگین است و وزین است در همه هستی در قیامت پیداست، ما با نزدیکی به حق یک وقار و یک سنگینی معنوی خاصی پیدا کنیم. وقتی اینجوری مسئله رو نگاه کردیم، دائم به خودمون رجوع میکنیم که چه کار کنیم که اون وقار ابدی نصیبمون بشه، یعنی آقا به حق نزدیک بشو. بعد در روایت میفرمان که ملاک ائمه، ملاک پیغمبران، ملاک اوصیاء پیغمبران. یعنی شما میخوایی بینید چقدر وزینی در هستی، ببین چقدر نزدیکی به اولیاء معصوم. این راه کار عملیشه به اصطلاح. مبانی تئوری کشینست که والوزن یومئذ الحق، در قیامت معلوم میشه که وقار و سنگینی مال حضرت حق است. شما هیچ راهی ندارید. اگر یک وقار حقیقی ابدی میخواید باید به حق نزدیک بشید، وگرنه هرچی ادا در بیاریم، توصیه های کانتی و جنتلمنی و نمیدونم روانشناسی اینا، خودتون دیدین به وقتش که باید بروز کند اون وقار، ما بی حیثیت میشیم، بی آبرو میشیم. کمم که ندارید که گاهی دیدین اینا که ادای اخلاق در میارند، و بیشتر من دیدم تو این شیخای صوفیا، بعد میبینین سر به زنگا همچی معلوم است بی آبروند و سبکن که دومی نداره، از مریداشون بدبخترن. چرا؟ از اول از هم دنبال این بودن که با مریدا خودشون رو بزرگ کنن، حقی وسط نبود. خب چرا؟ خب به جهت این که مسئله را باید با رجوع به حق حل کنه. میبینی همین که میگه بهش میگو که آج آقا بقیه میگن اصلا شما هیچ از مقامات نداریم، عصبانی میشه. خب تموم شد. اینجا که باید وقار. حالا عکسش شما چقدر دارید؟ وقتی به مرحوم سلمان عزیز داستانش مفصل است، اون لاتا میان تو مدائن دورش را میگیرن، سلمان یه ریش نازده که کمی داشته است، بعد یکی از این لختی ها میاد دتا انگوشت را میزه لای ریش این مرد الهی صحابه پیام، بعد میگه که آقا اینا بهتر است یا دوم سگ. تعبیر را با تمام آرامش میگه اگه از پل صراط رد شه اینا، رد نشه دوم سگ. این خیلی چیز نشون داد. تعارف هم که نداریم که این آیه خیلی آیه عجیبیه. میگه همه دون دنبال سنگینی و وقاری دکون و نمیشه بکنی، باید با رجوع به اون حقیقت وقار والوزن و یومئذ الحق به دست بیاریم. بیشتر هم تو خلوت ها میشه مسئله را حل کرد، تو جلوت ها صورت اون خلوت هست. خودتونم نمونه که کم نمیبینین، اینا را الحمدلله استادای ما خدا میدونه در 20 سال پیش بیشتر فرمودن سبکترین حرکات را شما حتما از دنیای مدرنیته خواهید دید. کی باورش میمیدی امثال آقای بازرگان و اینا بنده خدا و که فریب خوردن، اینا چهره ای از دنیای مدرن را دیدن که در شرایط وقار بود، اما وقار مصنوعی. با انقلاب اسلامی که اینا روبرو شدن لو رفتن. زشترین حرکات را که شما میبینید یه قاعده پس دستتون بیاد. قاعده چیه؟ که وقتی الهی نباشد هر جریانی نهایتاً سبک است. حالا یه وقت خانم رایس میاد اونجور نشون میده آبروریزی میشه، یه بار خانم کلینتون نشون، اینا فرق نمیکنه. شما باید قاعده داشته باشید. بعضی از بزرگان ما خب اینا در یه شرایطی کتاب نوشتن، فرمایش فرمودن که غرب خودش نشون نداده بود، این سبکی یا بیوقاریش رو نشون نداده بود. خب چون قاعده دستشون بود، اونایی که قاعده دستشون بود اصلا دنبال این نبودن، دنبال این قاعده بودن که ولوزن و یومئذ الحق. پس در نهایت هر کس که بتونه خودش را به حق نزدیک کنه وقار میشه. اون بارها عرض کردم، اون خبرنگار چک اسلواکی قدیم به اصطلاح وقتی رفته بود در نفلش تو امامو دیده بود، اینا مارکسیست بودن، یعنی بالکان اینا اونجا قسمت مارکسیست اروپا بود، میگفت که من رفتم، من نه مسیح قبول دارم نه خدا، ولی شنیدم راجب مسیح. من نمیدونم مسیح راسته یا دروغه، اما میدونم اگه راست باشه همینه که تو این نفلش تو من دیدمش. یعنی جمله خود میگه من از حرکات این دیدم در یه آرامش فوق‌العاده است. یک کسی اومده داره یک فتوح تاریخی، یک انقلاب بزرگ جهانی ایجاد میکنه. به قول اون آقا پسر نفلاشوتویی میگه به خبرنگارا پرسیدم اینجا چه خبره، گفته بودن که تو مال کجایی، گفته من مال همینجا، گفته بودن تا حالا خبری نبود اما حالا به بعد خبریه. میگه من موندم گفتم آخه دهکده ما که هیچ وقت خبرا نبود. گفت این خبرنگار خندید و گفت از این به بعد خبری هست. یعنی خبرهایی داره در تاریخ به وجود میاد. چرا امام چند کس به نظرم تو ذهنم هست، همین فیدل کاسترو هم یه هم جمله ازش داریم نسبت به امام، که حالا جالب است این فیدل کاسترو انگار روانشناس هم هست، وقتی بوش اومده بود سر کار جمله مشهوری داره، گفته بود امیدوارم اینقدر که قیافش میگه احمق است احمق نباشه. حالا وقت همون اوایل انقلاب تو ذهنم هست که گفته بود حرکات و سکنات این مرد نشون میده که قدسیست، وقت میده مارکسیست از اصلا فیدل کاسترو که دین حسابی اصلا. اما این جمله اروزم برای من یه مقداری تو فکر بودم که اینا چطوری میگن پاشون میگذارن، که چون برای لنین هم من یه همچی جملات دارن که به ظاهر میگن مارکسیستی ما نمیدن ماده اصالت داره، ولی در روحشون یه چیزایی میشناسن از عالمه قدس. نمیشه دستم بشر نمیتونه، بحثم این نیست، بحثم اینه که شما تو حضرت امام واقعا چی میبینین جز همون که آیه میگه که یک وقاری که از جنس خداست. حضرت امیرالمومنین میفرمان که آدم ها بیایید خودتون اینجوری ارزیابی کنین. جمله شد این است: زنو انفسکم قبل ان توازنو و حاسبو قبل ان تحاسبو. بیایید خودتون رو وزن کنید قبل از این که قیامت واقع بشه و بخوان وزنتون کنن. حالا چطوری خودتون رو وزن کنید؟ با امیر المومنین. با امیر المومنین راوی میگید که شما این آرا با حساسیت دنبال کنید. راوی میگید که این آرامش علی ما را دیوانه کرد. از بس این مسئله در تاریخ روشنه، این سناریستایی هم که میخوان گاهی فیلم بنویسن، خب میدونین که تاریخ مثلا خیلی که نمیتونن ریزه کاری های شخصیت ها رو بنویسن، تو این مسئله نتونستن. تو این فیلم امام علی دقت کردین، تو این دایلوگی که محمد ابن ابوبکر اینا صحبت میکردن، اومد پای چادر حضرت به اصطلاح واسط، گفت آقا این همه ما در استرابیم، شما اینقدر در آرامشین؟ چون واقعیت تاریخی این بوده است. این آرامش فوق‌العاده امیرالمومنین در جنگ و در صلح و در نمیدونم خطر و در آسایش، این به جهت اینه که خدایی است، یه ملاک است، یه ملاک است برای ارزیابی. حضرت میفرماید خودتونم اینجوری ارزیابی کنید. میبینی در بیقراری هستی، راهش اتصال به حضرت حقیست که عین وقار است. در آیه ده و بعد، یعنی این 15-16 آیه، در واقع یک نکته بخواه بگه. اینجا فرمود که قیامت، یعنی تا آیه ده، یعنی از آیه دوستای قبلی، می فرماد که آقا قصه قیامت اینجوریست که یه عده‌ای سبکن چون خودشونا باختن و همه چیزشون هم از دست میدن، یه عده‌ای هم وقار دارن. خب حالا میگه با توجه به چنین قیامتی که این خصوصیات رو دارد، ولقد مکناکم فی الارض، آیه ده، ما شما را در این زمین ساده قرار ندادیم، مکناکم آوردیم دون رو این زمین تا معلوم باشد وزین میخواید بچید یا سبک میخواید بشید. مکنا میدونیم که، نگاه کنید به فرمایش علامه، به فرمان دو معنا دارد، یکی به معنای منزل دادن، همون که خودمون گفت مکان، یکی هم تمکن، خودتون میگون دیگه، یعنی تسلط، سلطه بر زمین. ایشون میگن هر دوش هم قابل جمع است، یعنی شما رو در این زمین هم جا دادیم، همطور که ما هم تو زمینیم دیگه، تو آسمان و برزخ که نیستیم به یه اعتبار، هم که مسلطمون بر زمین کرده. و جعلنا لکم فیها معایش، ما شما را در این زمین زندگی دادیم. و خب آخرش می فرماد قلیلا ما تشکرون، اما کمن اونا که فهمیدن یعنی چی این زندگی زمینی، یعنی از این حیات زمینی که ما بهشون دادیم استفاده نکردن. حضرت علامه به کمک آیه 29 سوره بقره فضای آیه را باز میکنن. در آیه 29 سوره بقره داریم که هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خدای شما، پروردگار شما، اونیه که تمام اون چه که در زمین است و فقط و فقط برای شما همش آفریده است. معنی چی میشه؟ یعنی ما نوکر زمین باشیم یا زمین نوکر ما؟ زمین نوکر ما. معنیش اینه که آقا شما را زمین را براتون آفریدن، امکانات براتون گذاشتن، شما به جای این که زمین را بقاپید از زمین استفاده کنید، آخرتتون را بقاپید. حالا برگردیم به همین آیه ده، می‌فرماد آدم ما شما رو در زمین گذاشتیم و همه زندگی رو هم براتون فراهم کردیم، بی خود دارید این ور اون ور میدوید، چیزی اضافه تر گیر نمیارید، قیامت دونم از دست میدید. شما یه برآورد بکنید خودتون، هر کی خودش، ما اینقدر که دنبال زندگی میدویم همینقدر باید میدویدیم که ما یحتاجمون به دست بیاد. یا امثال من که تو این سن میشینم یه بررسی میکنم، واقعا از خدا خجالت میکشم، خدا میدونه نه چقدر بی خود هرس خوردم، چقدر بی خود دویدم، بیکار بودم، چقدر دلواپس بودم که نونم رو آجر نکنه، همش حالا دارم به ریش خودم میخند، بیکار بودم. در حد معمول که تکلیفم رو انجام بدم این زمین کافی کرده بود خدا برای این که من زندگی کنم. بله یه وقت از مرض دنیا دوستی میگردم ده برابر اینم که کار میکردم کم بود، اون که دیگه تقصیر خودمه. بنا شد من یه بتونم روی این زمین زندگی کنم. خب اگه بخوام زندگی کنم اضافهش مزاحمه. شما این زندگی نامه حضرت امامو بخونید، صد بارم آدم بخونه کمه، که چقدر حساس بودن چیزی اضافه نشه در زندگیشون، به همون اندازه مشغولش میشن. از ریس گفتم براتون بارها عرض کردم، یا آقای قرهی از فضلای نجف خدمت امام بوده، میگه در این حد که فقرای نجف کولر نداشتن، میمدن زیر زمینا را یه کانال میکشیدن، یه کانال چوبی توی اتاق بالایی، بعد یه پنکه میذاشتن تو زیر زمین روبروی این کانال که یه بادی برسه به کجا؟ به اتاق بالایی. گفت ما برای امام خواستیم همین کارو بکنیم. گفت از مدرسه اومدن زیر چشی نگاه کردن نجار توی حیاتش، هیچی نگفتن، رفتن بالا، منو خواستن گفتن این چیه؟ گفتم آقا میخوام یه همچی کاری بکنم. گفتن چرا؟ گفت آقا مصطفی میگه. فرمودن تو با مصطفی میخوای منو جهنمی کنی. بعدن دیگه این کم نداریم از این این چه روحیه، روحیه است. دیدین که چقدر تونست خودش رو از این عالم بالا بکشه با قلبی آرام و ضمیری امیدوار. این جمله خیلی جمله است، من گاهی وقت میگم چطور آدم جرأت میکنه که خیلی باید در عوالم حاضر باشه که اینجوری بتونه از این عالم عبور کنه. عرضم اینجاست که میفرماد این دنیا رو برای شما گذاشتیم، اینقدر نمیخواد دنبالش باشی. روایتش تو کتاب رزق از اینا خودشون دنبال کردن که پیامبر میفرماد رزقتون مثل مرگتون دنبالتون میدوه و حتما هم گیرتون میاره. وقت بعد میفرماد حالا اگه تو دنبال رزق دویدی مثل سایه است که هرچی بدوی میره جلو، عمرت میره. مفصل بحثه، فقط در حد تکلیف. خب شما این علمای بزرگ ما هیچ کدوم دنبال رزقشون به اون معنا که ندویدن، که تکلیفشون انجام دادن، خدا هم رزقشون رو میفرسته. همه همینطوره. اون بقالم اگه برا خدا توزیع نیاز مردم رو بکنه معراج میره. کم داشتیم از کسبه‌ای که معراجی بودن. این مال این روحیه است که این آیه رو درست فهمیدم. آخر آیه‌ام بی حساب نیست که میگه و میفرماد قلیلن ما تشکر، کمن اونایی که متوجه میشن بابا ما نعمت رو در اختیارتون گذاشتیم، بیش از این به خودتون بپردازید. وقتی تعجب نمی کنید که آدم اومن خدا شرایط رو براش فراهم کنه، فرصت تعالی خودش رو بهش بده، بیش از این که بخواد زمینی بشه آسمانی بشه، وقت نکنید این کارا. حضرت علامه در تفسیر این قسمت آخر آیه ده می‌فرمان این آیه در مقام منت نهادن بر آدمیان است به نعمت‌هایی از قبیل نعمت سکونت در زمین و تسلط بر آن، ولذا فرمود در آخر آیه قلیلن ما تشکرون، یعنی کمن که اونجور که باید و شاید زندگی میکنن. خب من و شما چرا از اون کما نباشیم؟ یعنی ما از اون تیپی باشیم که مواظب باشیم، یه خود دوباره نترسی، به قرآن اعتماد کنی. شما امیرالمومنین فرمودن رزق فردا دا بناس، امرو بده یا فردا. خدا تو را آفریده است، رزق دم آفریده است، امروز ده که آفریده است، رزق امروز دم میدید. تو چرا دل بابتی که خب فردا را چه کار کنم؟ فردا را که می آفرینه رزق فردا، اینه کلی منظورشون است. یعنی آقا تو در اندازه‌ای که بمانی، به دلیل اینکه تا حالا که موندی دیدی به یه نحوی رزقت اومده، بعدش هم میاد. خودت هم مضطرب نکن، در بستر وظیفه کارت بکن و در رابطه با خدا بندگی تو رو یه کاری کن حفظ بشه. بعد میفرماد که ولقد، آیه 11 رو نگاه کنید، ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. برد تو دنیای دیگه. گفت پس چی میشه که تو این دنیا مشکل پیدا میکنی؟ حق زندگی دنیا اینا نمیدونی؟ بیا تا قصه شو برات بگم. قصه بهشت ما را و دردسرایی که شیطان برام درست کرده میگه، بعد میگه حالا همون است. کلا سرت مگه نرفت؟ مگه یه بهش بهت ندادیم که هر چی میخوای دم دست بده؟ فقط گفتن حرف این شیطونه نشد. تو همه رو بل کدی حرف شیطونه شد اومدی رو زنی. حالا همینه، اگه حرف شیطانه بشنی هی میای پایین از این بهش. میگه الان این بهش نیست. گفتن که اگر کسی راضی بشه به اون چه که خدا بهش داده، همه حالا در بهشت امتحان کنی. تمام دلواپسیای ما که ما را از ارتباط با خدا در بهشت لقا باز میکنه اینه که راضی نیستیم به اون چه که خدا بهمون داده است. خب حالا برمیگردیم، راز این که از اون بهش اومدیم بیرون را دنبال میکنیم در این 15 آیه، تا راز این که اولا چطوری به اون بهش برگردیم و راحت هم بشیم دیگه از دست شیطان را پیدا کنیم، و این که این زندگی زمینی را درست بشناسیم. اگر ما اون زندگی را بشناسیم، بعد این زندگی زمینی هم درست میشناسیم، دیگه از اونا نیستیم که کم بتونیم استفاده کنیم. آیه می فرماد که آقا حقیقتاً این قضیه که ما شما را خلق کردیم، بعدم این تیپی دونی کردیم، ثم صورناکم، این تیپی که دارید شکل، شما آخه نطفه که اول اینجوری نبود است که، صورناکم شکل دون دادیم، چه شکلی؟ این شکلی که هستید. کجا؟ در اون عالم بهشت. ثم قلنا للملائکه اسجدوا، این قدم بالا بودید که به ملائکه گفتیم به همه شما سجده کنه. حالا دقت کنید به این تفسیری که علامه داره. فسجدوا همشون هم سجده کردن به آدمی که همه شما اید الا ابلیس. ابلیس سجده نکرد. چرا؟ لم یکن من الساجدین، اون اصلا اهل سجده نبود. تعبیر قرآنیش قشنگه با بابا، طرفی که اهل کبر و خودخواهی این است که نمیشه، حالا اگر اومد جیب هم رفت نمیشه، این آدم به شو نیست. اگه به همه هم کمک کرده باید ببینی این روح عبودیت داره یا رفته از اون بالا نشسته است پلو ملائکه اما روح عبودیت نداره. عجیبه با حالا میرسیم با این که با ملائکه است در مقام ملائکه است میگه این آدم سجده این شیطون سجده بکن نه. حضرت علامه طباطبایی در این آیه 11 بحث مفصلی دارن، فوق العاده قیمتی است بحثی که ایشون طرح کردن و یه حوصله آروم آروم دنبال میکنیم. اساتید ما میفرمودن اگر کسی این قضیه بهشت آدم را درست بشناسه راز زندگی زمینی را میشناسه. بعد میفرمودن که هر دینی را اگر خواستین ببینین چقدر دقیق و عمیق است ببینین داستان بهشت آدمش چقدر دقیق است. و بعضیا خوب مطالعه کردن، یعنی شما این ادیانی که امروز هست را مطالعه کنید به خوبی میتونین با مقایسه با اسلام بفهمین چقدر جایگاه آدم و خلیفت اللهیش را میفهمن. حضرت علامه میفرمان که این آیه داره میگه که همه آدم ها اونجا بودند اما به نمود آدم. اول نه خوب داشته باشید دلایلشون هم میارن داره میخونیم امروز رومد. میفرمان که سجده بر عموم بشریت بوده چون خلافت مربوط به همه انسان هاست. چرا؟ چون قرآن میگه و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. فی الارض فقط آدم هست یا همه ما هستیم؟ همه ما هستیم. میگه میخوام رو این زمین خلیفه درست کنم. یعنی کی خلیفه است؟ همه آدم ها که رو زمین هستند بنات خلیفه باشن. بعدیشون میفرمان چون خلافت مربوط به همه انسان هاست و شیطان به جهت خلیفه بودن آدم با آدم درگیر شد، حسودی شد که چی؟ چرا ما را خلیفه نکردن؟ پس در واقع شیطان با چه عنصری درگیر است؟ با خلیفه بودن آدم، نه با شخص آدم. پس در واقع با کی درگیر است؟ با همه آدم. پس معلوم است اونجا کی بوده است؟ همه آدم ها بودن. حالا یه خورده با صفحه 18 این جزوه را نگاه کنید، پاراگراف دوم و بعدم حوصله کنید. از بحث ارزشمند حضرت علامه است. پس می‌فرمان من چند دلیل برای حرفم دارم که اونجا آدم به عنوان یه شخص نبوده است، همه حقیقت آدمیت اونجا بودن به نام همه حقیقت آدم اونجا بودن به نام آدمیت. اینا یخته دقت کنین از معارف خوبه. مثلا شما ببینید در عالم غیب میدونین که جمع به معنای جامعیت هست. مثال بزنید، شما میگوین که 12 نور عرشی را پیامبر اونجا دیدن. بعد خود ائمه میفرمان چی؟ اول اونا محمد آسوت محمد شد. یعنی میفرمان اول و آخر و وسط ما پیامبرن به معنای مقام. یعنی اونجا حقیقت جامع است، ظهور که میکنه کثیر میشه. شما همدون در حقیقت آدمیت واحدید، پس اون حقیقت کدومی؟ همدون. مثل آب، آب حقیقتش تریست. حالا توی کاسه باشد یا تو پارچ باشد یا تو حوض باشد یا تو دریا باشد که فرق نمیکنه. شما بگین آب تر است، آب خونه شما تر است یا آب خونه ما تر است، حقیقت آب تریست. حقیقت آدم که آدمیتیست اونجاست. می فرمان
یکی پس به دلیل چی؟ به دلیل اینکه شیطان با خلیفه بودن آدم درگیر شد و خلیفه بودن آدم مال همه است، پس با همه درگیر شد. دلیل دوم، دقت کنید در این صفحه میفرماند، در این آیه میفرماد سبه ما اقویتنی لعقودن لهم صراطک المستقیم. میگه شیطان میگه به خدا، میگه به جهت این که منو گمراه کردی میشینم لعقودن لهم، میشینم جلوی اینا که میخوان به طرف تو بیان، جلوی هم آنها. به قول خودشون میگن اصلا در قبل این آیه آنها نبود، آدم بود. ولی چرا میگه آنها؟ معلومه که آدم ها کی گرفته؟ آنها. دقت کنید، حالا باز آیه بعدی رو نگاه کنید، میفرماد که قرآن میفرماد که شیطان گفت خدایا به جهت این که گمراه هم کردی زینت میدم دنیا را برای همه بنی آدم. چرا ببهم؟ اگه اون آدم یکی بوده است که خب یکی هم بوده است، و اگر شیطان به اون سجده نکرده و چون به اون سجده نکرده است از بهش بیرونش کردن، باید یقه کیا میگره؟ یقه همون یکی را. میگه به رب به ما اقویتنی لعوزینن لهم، من همه اینا رو گمراه میکنم با زینت دادن. پس معلومه این معرفت عجیبی است که اونجا شخص نیست، شخصیت هست. نمود داشته باشه طوری نیست. حضرت علامه باز ادامه میدن میفرمان سوم، دلیل سوم، علاوه بر همه اینها این دقت کنید، خطاباتی که در سوره بقره و سوره طه خداوند با آدم داشته، یعنی یک کس، عین آن خطابات را در این سوره با کی داره؟ با همه. پس معلوم است اون همه است. خب میگه آیه قرآنه، میگه آقا تو اون دوتا آیه دوتا سوره نگاه کنید، سوره بقره و طه، میبینین داره میگه خطاب به آدمه. و همون چیزه جایی که خطاب به آدم است، اینجا خطاب به کیه؟ با همه. باز بریم جلو، فرمان حقیقت دوم این که خلقت آدم در حقیقت خلقت جمیع بنی نوع بشر بوده. چرا؟ آیه می فرماید و بدع خلق الانسان من طین، ما انسان را از گل آفریدیم. کی را از گل آفرید؟ فقط آدم را، من و شما را کی از گل آفرید؟ دقت کردین؟ بنابراین پس معلومه که اینجا انسان و آدم یکی است، یعنی همه شما و آدم یکی. شاهدش در آیه بعد نگاه کنیم، هو الذی خلقکم من تراب، میفرماید همه شما را از خاک خلق کرد. کی من و شما را از خاک کرد؟ کی از خاک خلق کرد؟ آدم. آدم کیه؟ همه ما. به پایده اینجا بعضی مفسرین به این دقت نیستن، میگن خب منظور آدمه. ایشون خیلی قوی تر برخون، میگه نه، منظور همه شما این که آدمید، یعنی همه شما آدمید، اون آدم همه شما. متحد بودیم یک گوهر همه، بی سر و بی پا بودیم واندم همه، بی سر و بی پا بودیم چون آفتاب، یعنی یکی بودیم که همه بودیم. این قاعده ی عالم برزخ نزولی بهش میگن. نتیجه که میگیرن میخوان بگن که مطلب ها ادامه میدم، این آیه شاهد از خودشون که میدونیم مثلا چندین آیه شاهد میارن دی خودتون متنا بعد دنبال کنین شاهد. حقیقت مطلب این که از ظاهر آیه استفاده میشود ابلیس با ملائکه بوده است و هیچ فرقی با آنها نداشت، و از آیه اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یفسک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک استفاده می شود که او با فرشتگان در یه مقام بوده است. همه فرشتگان در مقامی قرار داشتند که می توان آن را مقام قدس نامید. یعنی پس شیطان و ملائکه همه یه مقام بودن، در مقام ملائکه همه بودن. و امر به سجده هم متوجه این مقام بوده، نه به یکی یکی افراد. چرا؟ چون میگه یا ملائکه تسجدو، گفت ای ملائکه سجده کنی. بعد میگه همه سجده کردن غیر ابلیس. ازش چی نتیجه میگیرین؟ پس ابلیس هم اونجا بوده است. خب به تک تک گفت یا به همه ملائکه گفت؟ به ملائکه. مگه ابلیس ملک است؟ نه، اما جای ملائکه، در مقام ملائکه است. پس خطاب به چی بوده است؟ به مقام. دقت را دقت، میگه خطاب به مقام بوده است. خب حال برای همین چون خطاب به مقام بوده است، ابلیس هم در اون مقام بوده است، باید چه کار میکرد؟ باید سجده میکرد. و چون خطاب بهش بوده است و سجده نکرده، قرآن میگه فسجدوا الا ابلیس، یعنی ابلیس سجده نکرد. بعد در صفحه 20 یه باب خوب معرفتی باز میکنن، یعنی میخوام انشاءالله نگاه یه همچی مفسر دقیقی به این آیات نگاه کنیم، بعد خودمون فکر کنیم. ایشون میفرماد خب اون مقام ملائکه است، میدونین که به دلیلی که فرمود گفت یا ملائکت سجدو، پس به مقام ملائکه خطاب کرد. خب حالا مقام ملائکه را اگه خطاب بهش بکنن، خطاب تشریعی است یا تکوینی؟ اینا رو دقت کنید. ببینید که ما یه وقت است که به یکی که میتونه گناه کنه میتونه نکنه، بگیم که آقا گناه نکن، اینا میگن خطاب تشریعی. چرا؟ امکان انتخاب درش هست. تشریع اصلا برای همین میاد، یعنی میتونی که استنکاف کنی. تکوین استنکافی نیست. کن فیکون، همین که بگه بشو میشه. امرنا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اینا میگن امر تکوینی. مثل ما، من و شما تکوینا خلق شدیم، هیچ کدوم که اراده نکردیم خلق بشیم که. من و شما مردامون و زنامون تکوینا زن و مردیم، هیچ کدوم اراده نکردیم، اینا تکوینی است. خب حالا این دستوری که خدا داد که یا ملائکت سجدو، ای ملائکه سجده کنید، تکوینی بود یا تشریعی؟ ایشون میگن که تشریعی نمیشه باشه. چرا؟ چون ملائکه مقام معصیت کردن ندارن به دلیل قرآن. یه چون لازمه امر تشریعی امکان معصیت هست، و چون برای ملائکه امکان معصیت نیست، و چون به مقام ملائکه خطاب کرده است. درسته شیطانم اونجاست و شیطان اختیار داره، ولی به مقام خطاب کرده و مقامم گفته است یا ملائکه تو، پس مقام ملائکه تشریعی نمیشه باشه، پس خطاب تکوینی است. یعنی چی تکوینی است؟ یعنی یه اراده ای در عالم جاری شده است با این دستور، اراده الهیه ای در عالم جاری شده است. تا اینجاشن بریم جلو. این مقدمه اول، متن با هم میخونیم. صفحه 20 میفرمان گرچه سیاق این داستان سیاق یک داستان اجتماعی معمولی و متضمن امر و امتثال و تمرد و احتجاج و طرد و رجم و امثال آن از امور تشریعی و مولوی است. مولوی یعنی مولا دستور بده بقیه بتونن عمل کنن یا نکنن. لیکن بیان سابق ما در صورتی که از آن آیه استفاده شود، ما را هدایت میکنه به این که این آیه راجع به امور تشریعی و قانونی نیست، و امری که در آن است، امر یا ملائکه تسجدو، امری که در آن است و همچنین امتثال و تمردی که در آن ذکر شده، مقصود از همه آنها امور تکوینی است. و اگر میگوید که ابلیس تمرد کرد، مقصود این است که وی در برابر حقیقت انسان خاضع نشد. یعنی جنس ابلیس هم اینه، یه دستور داد، ملائکه جنسشون ذاتشون تمرد نیست، سجده است. جنس ابلیس هم تمرد است. داره قصه یک ذاتی که مقابل انسان است رو میگه. و جمله فما یکون لک ان تتکبر فیها، قرآن میفرماد به ابلیس که خداوند فرمود چرا پس در این مقام تکبر کردی؟ تو را چه چیز باعث شد که در آن مقام تکبر کنی؟ میفرماد بیان ما را تایید میکند. چرا؟ چون میگه دخی این مقام مقام تمرد نبود، مقام تبعیت صرف تکوینی بود. ایشون میگن برای اینکه ظاهر آن این است که آن مقام مقامی است که ذاتن قابل تکبر نیست و ممکن نیست بتوان از آن سرپیچی کرد، و لذا تکبر ابلیس نسبت به این مقام همان بیرون شدنش از آن و هبوطش به درجه پایین تر همان. وقتی مقام تکوینی است، هر کی اونجا باشه باید در اون مقام ابدا تمرد نکنه. تمرد کرد دیگه مال اون مقام نیست. پس خطاب تکوینی شد. و هرچند که ابلیس در مقابل این فرمان تشریعاً تونست نپذیرد، ولی خطاب چی بود؟ تکوینی بود. خب حالا که تکوینی بود به جهت مقامی که مقام عدم عصیان است، خب ابلیس دیگه نمیتونه بمونه، چون خطاب به مقامی است که اسجدوا ملائکت الله. این نتونست در این خطاب قرار بگیرد به جهت اینکه این خطاب مخصوص اون مقام بود، رجیم شد اومد پایین. ذرائف بحث نگر داریم بعد میخوان. بعد میفرماند که مؤید دیگر این بیان این است که امر به سجده بر آدم نسبت به ابلیس و ملائکه امر واحدی بوده، که دوتا دستور که نداد، نگفت ای ملائکه تسجدو و ای شیطان اسجد، که بگم آقا آره خب میشه به این به اعتبار تشریعش بگید سجده کن و به اونا به اعتبار تک، یه دستور داد. و معلوم است که امر به ملائکه امر مولوی نبوده، زیرا امر مولوی آن امری است که نسبت مأمور به اطاعت و معصیت و سعادت و شقاوت یکسان باشد. امر مولوی همین است که به ما میگن مثلا نماز بخون. خب ما دو تا کار میتونیم بکنیم، میتونیم بخونیم میتونیم نخونیم. نمیگه امر مولوی، میگه این نبوده و ملائکه چنین نیستن، زیرا معصیت و شقاوت درباره ملائکه تصور ندارد و آنان مخلوق بر اطاعت و مستقر در سعادت هم. پس امر به ابلیس هم امر مولوی نبوده و ابلیس در مقابل ملائکه مخلوق بر معصیت و شقاوت بوده. ابلیس در مقابل ملائکه میتونست که معصیت کنه، اما امر چی بوده؟ امر تکوینی بوده. این مطلب اینجا نگه داریم که حالا خود ابلیس بعد حکم براش متفاوت شد به جهت نوع شخصش. من یه مثال میزنم تا بحث رو بعد بتونیم در آیه بعدی کاملش کنیم. ببینیم یه وقت حکم تکوینی است، ولی شخصی که حکم بهش میخورد اختیار داره. یعنی حضرت رب العالمین حکمی دادن تکوینن به مقام ملائکه. حالا اگر یه کسی اونجاست که شخصیتش شخصیتی است که اختیار میتونه بکنه، این نسبت به خود این یه نحوه تشریع پیش میاد. تا اینجا آیه چی شد؟ آیه این شد که آیه 11 رو دارم میگم، ما شما رو این شکلی خلق کردیم، در موطن بهش قرار دادیم، به ملائکه هم گفتیم سجده کنن به آدم و همه سجده کردن الا ابلیس. قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، چی شد که وقتی که ما به دستور سجده دادیم سجده نکردی؟ قال انا خیر من، من بهتر از اون بودم. خلقتنی من نار و خلقته من طین، من از آتش خلق کردی اونا از جل. حضرت علامه می فرماد که این اولین معصیتی است که در هستی واقعش، رازش هم باید معلوم بشه، تا حالا این نبود. چطور شد که شد؟ دقت کنید، بفرمایید حضرت آیت الله جوادی ظریف میگن، میگن که حتی نمیگوید من مساوی هستم با او، میگه من بهترم. یعنی پس اصلا نه تنها بد کاری کردی اونو خلیفش کردی، باید که من خلیفه میکردی، نه اینکه دوتامونم خلیفه میکردی، چون گفت انا خیر من. حضرت علامه میفرمان که این جواب اولین نافرمانی ابلیس بود. با اون جمله میخونه دا، گفتیم اولین معصیت در هستی بود از ججه. حالا کین معصیت رو شروع کرد؟ ابلیس. اولین نافرمانی ابلیس بود. من این تیکه صفحه 22 رو خلاصه کردم، شما متن رو دارید چون میخوام زود نتیجه بگیریم. ایشون میفرمان همه نافرمانی ها از انانیت هست. خوب جای دارن بحث میکنن. آخه چی تو میشه یه کسی اینقدر بالا برد در حد ملائکه؟ اینا رو ساده نگیرین، در حد ملائکه یعنی قلبش روش کار کرده باشه. در حد ملائکه رفتن غیر اینست که آدم مؤمن باشه، نماز بخونه، حج بره، اما در حد زمین باشه و بعدم به جهتی گناهایی که نکرده سو عبادت هم که کرده بره بهش، این یه زندگیه. بعضی عرفا دیدین نه، کار میکنن رو خودشون، قلبشونا تصرف میکنن، ملکوتشون رو تربیت میکنن، بالا میاد، در حدی بالا میاد که اگه خطاب به ملائکه بخونن اینا هم حس میکنن شیطان تا اینجا کار کرده رو خودش. حضرت امیرالمومنین در خطبه قاصه میگن 6000 سال عبادت کرده، بعد میفرمان تازه معلوم نیست عبادت‌های زمینی یا آسمانی حالا منظوری دارن، از این حرف نمیخوام واردش بشم. حضرت علامه میفرمان چی میشه که با این همه عبادات و این مقام یهو اینجور میشه؟ میفرمان چون همه نافرمانی‌ها از انانیت است. انانیت یعنی چی؟ یعنی خودش آدم نگاه کنه، هر چقدر نگاه کنه. جمله رو میخونیم، و منازعه با کبریایی خداست. ببینین وقتی آدم خودش نگاه کنه عملا میگه ما هم هستیم. در روایت داریم حضرت حق در حدیث قدسی فرمودن کبریایی ازار من است، هر کس کبریایی کنه لهش میکنم. خود حضرت علامه فرمان ابلیس خود را دید، اگر خدا را میدید هیچ گونه استقلالی در خود نمیاد. من و شما هی بشینیم با هم درس اخلاق بگیم هیچ فایده ای نداره. تا یه چیز، اگه این درس اخلاقا باعث بشید ما همه چیز از خدا بدونیم، اگه این جلسات، این عبادات، این عزاداری یه چیز را شروع کنه در ما که همه چیز از خدا بپذیریم، حالا این که دوباره هی حواسمون پرت میشه به خودمون تذکر میدیم، این طور نیست. به این زودی ها که نمیرسیم به آخرم، به اون منزل اصلی. عمده اینه که رجوعمون درست بشه به لطف الهی. اگه به لطف الهی، به لطف الهی رسیدیم به این که آقا همه چیز از خداست، حالا ترسیدیم یعنی یادمون رفت که همه چیز از خداست، این طور نیست. آن داره میگم لا اله بابا، میگم خب من میدونم همه چی از خداست اما میترسم، اینو بهش میگن وهم. اینم طور نیست، یعنی شما رو بیرون نمیکنه از ساحت کبریایی. ولی یه وقت هست میگم نه، آمریکا رو چطوری نبینی؟ این بدبختی میکنه. زندانم با شهید رجایی رفته باشی، بعدم مردم تهران بد رای داده باشن، لجن مال میشی. این دیگه جمله فرق میکنه. این گفت که چی؟ این آقا گفت که نه، همم نمیترسن، من از آمریکا میترسم. دیدین چه روزی گوره؟ ذلیل شد. شیطانم همینطور ذلیل شد. حضرت علامه میفرمان ابلیس خود را دید. اگر خدا را میدید هرگز به این خیال نمی افتاد که از آدم بهتر است. پس او کبریایی خدا را نادیده گرفت. صفحه 25 این پاراگراف آخر رو نگاه کنیم. میفرمان پس خلاصه کلام این شد که از آیات مربوط به داستان آدم و ابلیس استفاده می شود که اگر ابلیس عصیان ورزید و مستحق طرد شد به خاطر تکبرش بود و جمله انا خیر من یکی از شواهد این معناست، گرچه از ظاهر گفتار ابلیس برمی آید که خواسته بر آدم تکبر ببرزد، لیکن از این که ابلیس با سابقه‌ای که از داستان خلافت آدم داشته و تعبیری که از خداوند درباره خلقت آدم و اینکه خداوند فرمود من او را به دو دست خود آفریدم خلقتو به یدی شنیده بود و معذالک زیر بار نرفت، برمی آید که وی در مقام استکبار بر خداوند بود نه استکبار بر آدم. خدا بهش گفت سجده کن، اگر کبریای حق می دید، گفت چشم. دقت کنین درن کجا دست می دارن؟ خودش دید، خودش دید، مقایسه کرد در مقابل کبریای حق که ما هیچی. شاهد دیگرش این است که اگر وی در مقام تکبر بر آدم بود، روا بود خدای تعالی در آیه 50 سوره کهف بفرماید کان من الجن فستن کف عن الخضوع آدم، اینا که نگفت، گفت کان من الجن ففسق عن امر ربه، امر پروردگارش نشنید. در اینجا ممکن است کسی بگوید اینی که گفتید امر به سجد امری تکوینی بود منافی با صریح آیاتی است که از مخالفت ابلیس تعبیر به معصیت کرده، زیرا معصیت نافرمانی امر تشریعی است. خب ممکن است شما اشکال کنید، گفت آقا اگه شما میگوید امر تکوینی است، خب پس باید شیطان نمیتونه تمرد کنه، این که تمرد کرد پس معلوم است امر چی بوده؟ تشریعی. جمله اینه، امر تکوینی عبارت هست از همون کلمه که همین که بگون بشو بشه، اشکال به جاست. میگن جواب این حرف این است که ما نیز نخواستیم بگوییم امر به سجد امر تکوینی بوده، دقت کنین فرمایش ایشون، بلکه خواستیم بگون این داستان این برنامه تکوینی است. من میگم بعد میخون خیلی زحمت کشیدن اینجور برات بگم، یارو گفت چی؟ خدایا آره جون خودت، اگر که میخوای ما به این گل برسیم چرا تیغ میاری کنارش؟ اگه میخوای که به گل نرسیم چرا این گل اینقدر خوشگلش میکنی؟ چیکار کنم دستتو؟ باید بگردی گنج، درستش گنجیست خیلی هم مهم است، اما تو خرابه بذارم. خب اگه تو خرابه است که باید آشغال تو خرابه باشه گنج، اگه گنج چرا تو خرابه است؟ میگه کار خدا اینجوریست، هیچیش به آدم نرفته، از اون ور یه بساطی درست کرده است که آدم نه دسته که دست خودشی، خودش این بساطه درست کرد که آقا یک شیطونی بذار، یعنی شیطون خودش شیطون شد یا خدا شیطون کرد؟ هر دوش. دقت کن، یه کاری کرد که دنیا شیطون داشته باشه، اگه نداشت که کی به درد بخور بود؟ هر کی به جایی رسیده است با شیطون به جایی رسیده است، نه؟ هی گفت لعنت بر شیطان، حرفش نجون. اون عارف گفت خدا یا دست درد نکنه با این شیطونه، نگفت دست شیطون درد نکنه، دقت کنید که این شیطون آوردی هی وسوسه کرد، ما دوری کردیم به تو رسیدیم. پس دنیا شیطون میخوان یا نمیخوان؟ حالا شیطون اگه شیطونش کنن تقصیر کیه؟ تقصیر خدا، پس باید خود شیطون بشه. دقت کن چی شو؟ عظمت دقت علامه، میگه بساطش تکوینی است اما انتخاب شیطان تشریف. کشور ما، این انقلاب ما یه صدام میخواست، اگه این صدام نبود که اون روز ما جلوش واستیم و عزت حفظ اسلام را با این فرهنگ شهادت جاقیم، الانه که تمام جهان فهمیدن چه بلایی داره سرشون میشه، ما اینقدر شجاع نبودیم. همه اخیراً باز دیو گفته بودن، گفتم واقعا ایرانی ها نه از جنگ میترسن نه از تحریم، قصهش کجاست؟ انقلاب ما صدام میخواست، حالا صدام باید خودش صدام میشده به ما حمله میکرد یا زورزوره که خدای صدام درست میکرد؟ اونگه نمیشه که، باید خودش صدام بشه، اما ما هم صدام میخوان. علامه طباطبایی اومده این دوتا رو بگه. جواب این حرف این است که ما نیز نخواستیم بگوییم امر به سجد امر تکوینی بوده، بلکه خواستیم بگوییم امری که در این داستان است و همچنین امتثال ملائکه و تمرد ابلیس و رانده شدنش از بهشت در عین این که امر و امتثال و تمرد و تشریعی و معمولی بوده، در عین حال از یک جریان تکوینی و روابط حقیقی که بین انسانها و ملائکه و انسان و ابلیس هست حکایت می کند و می فهماند که خلقت ملائکه و جن نسبت به سعادت و شقاوت انسان یک چنین رابطه ایست. اومده یه برنامه ریخته است که حالا تو این برنامه سه تا چیز معلوم میشه. اول معلوم میشه که آدما بخوان خلاصه زندگی کنن باید شیطون داشته باشن تا روش کنن. در ثانی شیطون هم معلوم میشه، از همه عجیبتر که در صفحه 28 میگن دیگه نمیرسیم، خدا هم معلوم میشه چقدر خداست. چطوری؟ حالا بخونید. خدا غضبش رو کجا میخواست نشون بده؟ اگه شیطان نبود غضبش رو کجا نشون بده؟ ممکنه بگو به صدام، آخه صدام هم زیر سره شیطان. شیطان درسته شیطان دعوت کرد ولی شیطان هم کارچاق کرد. دقت کردید؟ نتیجه که علامه میگیرن اینه که میگن و این حرف معنایش این نیست که امر و امتثال و تمرد در آیات مورد بحث امور تکوینی هستن، بلکه جریان تکوینی است ولی اون تمرد شیطان چیه؟ تشریعی است، میتونه تشریعا تمرد کنه. اما این برنامه و بساط یک اراده الهی است و تکوینی. من اون روزایی که درس میدادم برای دبیرستان میگفتم اینا بهش میگن نظام احسن، که هم شیطان خودش شیطانی کنه هم خدا برنامه‌اش چطور بشه عملیاتی بشه، که نظام الهی است هرچند شیطان انتخاب کنه. ممکن است یکی بگه اگه شیطان نبود چطور میشد؟ کار خدا خراب میشد. اما خدا برنامه ریخته است که شیطانم شیطانی کنه. حالا تعجب نکنین، چون برنامه نظام احسن یعنی همین، یعنی هم شیطان با اختیار شیطانی کنه، هم نظام طوری باشد که شیطان داشته باشد و هر کسی بتونه تکلیفش با شیطان روشن کنه. یه مثالی میزنن دیگه، خسته شدید من نمیخونم، اما مثال خوبیه. آدم در بهشت بود یا شما در بهشت بودی؟ اول بحثو گم نکنی. آیه‌ای که فرمود لقد خلقناکم، یعنی همین شما در بهش بودین، همه یکی بودید، یکی همه، که گفتیم راز عالم غیب و برزخ همینه. پس در واقع اون قسمتش که منتفیه، که بگم تقصیر آدم بود یا تقصیر ما، یعنی ایرادی که به حافظ میگیریم میگم چی؟ گفت که آدم شجره را خود ما را بیرون کم، میگم نه خودت اونجا بودی، خودت اونجا بودی. دلایلش هم مفصل‌تر از آیت الله جوادی آوردن. پس آدم اونجا در مقامی است که بهش گفتن لا تقربا هذه الشجره، رفت و به اون مشکل افتاد. تشریع میمونه، چون خطاب به مقام ملائکه بوده این خطاب باید تکوینی باشه. خب پس تا اینجاش هم آقا فرمودن، میگم خب اگه تکوینی باشه داخل شیطان که اختیار داره. میگن خطاب به مقام است، پس یه مقامیست و یه برنامه‌ایست که باید تکوینن خدا درست کنه. درست کن، هرچند در دل این مقام این تمرد چی میشه؟ تشریعی میشه. باید اینو بتونیم جمعش کنیم. نسألو که وند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولایمان، صاحب امرمان، امیدمان رو از ما راضی و خوشنود بدان. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی از ما قبول بفرما. به آبروی حضرت حسین ما را اربعینی برای بقای بر عهد حسینی قرار بده. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که جانانه و مردانه برای احیای شعارهای اصلی انقلاب تلاش شبانه روزی می کنن موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری این حضور امید رعایت تو این ملت را برای ما و از همه بلیات سمای ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.